بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء فتطردهم فتكون من الظالمین و کذالک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا اهؤلاء من الله علیهم من بیننا اليس الله باعلم بالشاکرین. بعد از اینکه هدف انذار را تقوا معرفی کرد، فرمود اینها را از عذاب قیامت بترسان تا متقی بشوند، اونگاه درباره متقیان توصیه‌ای به رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم دارد. می‌فرماید متقیان را طرد نکن به بهانه اینکه اینها تهی دستند. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اونها که صبح و شام به نام و یاد خدایند اونها را طرد نکن. در حقیقت اینها متقیان واقعی هستند. این که فرمود صبح و شام به نام خدایند کنایه از دوام ذکر خداست، اختصاصی به صبح و شام ندارد. تعبیر محاوری هم این است، وقتی بخواهن از دوام یک شیء خبر بدهن میگوین این صبح و غروب، صبح و شام، بامداد و شامگاه کارش این است، یعنی صبح تا غروب کارش این است یا کل وقت کارش این است. پس فرمود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اینها متقیان واقعی هستند، اینها را طرد نکن. این گروه گذشته از کمیت کیفیت خوبی هم دارند، هم دائما به یاد خدایند و هم این ذکرشون خالصا لوجه الله هست. کسانی که دائما به یاد حقن و این یادشون هم از شوب ریا و مانند اون مسون است، اینها متقیان واقعی هستند. یدعون ربهم بالغداة والعشی، این ناظر به کمیت ذکر. همین که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، این که فرمود یریدون وجهه، این ناظر به اخلاص است، به ناظر به کیفیت ذکر. پس این بزرگواران روی چند جهتی که در اینها هست شایسته جذبن، نه ترد، برای اینکه نه دائما به یاد حقن و در این ذکر و ذکر هم مخلصن. این دو وجه که باعث جذب اینهاست و عاملی هم برای ترد وجود ندارد، برای اینکه نه اونها حق تو را ضایع میکنن و نه کاری با تو دارن که احیانا احتمال بدی حق تو را تضییع کنن. ما من حساب که علیهم من شی، حساب تو بر اونها نیست تا تو بترسی از اینکه اینها در محاسبه قسط و عدل را رعایت نکنند. حساب اونها هم بر تو نیست که تو بترسی مبادا اینها از حکم قسط و عدل تو برگردن و گریزان باشن، هیچ ارتباطی با هم ندارید. اگر حساب اونها بر تو باشد، تو می ترسی که حساب رسی صحیح بکنی اونها رضا ندهن، از این جهت تردشون کنی. اگر حساب تو بر اونها باشد، می ترسی که اونها صحیحاً حساب رسی نکنن. این دو عامل برای ترد، ولی هیچ کدام از اینها وجود ندارد. اگر مسئله رزق باشد، نه رزق تو بر اینهاست نه رزق اونها بر تو. مسئله حساب قیامت باشد، نه حساب تو بر اینهاست نه حساب اونها بر تو. بنابراین هیچ وجهی ندارد اینا ترد بکنی. پس دو عامل برای جذب وجود دارد. دو عامل که برای ترد محتمل است، منتفی است، در بین این عناوین چهارگانه اون دو عامل که برای جذب است موجود است. این دو عاملی که برای ترد است منتفی است. اگر روی این تحلیل عوامل جذب وجود داشت و عوامل ترد وجود نداشت، در چنین فضایی اینها را ترد بکنی فتکون من الظالمین. این است که قرآن یبین لکم الآیات، یعنی یه مطلب را مبرهن می کند. فتطردهم فتکون من الظالمین. این ترجمه آیه با یه توضیح کوتاه. گرچه جناب زمخشری در کشاف و مرحوم امیرالاسلام در مجمع و دیگران هم در بحث‌های روایی شأن نزول ذکر کردن که وقتی سلمان فارسی و صهیب رومی و بلال حبشی این گونه از مؤمنین تهی‌دست اطراف پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور داشتند، متکاسران قریش به صنادید قریش عبور میکردن، به پیغمبر میگفتن اگر این فقرا و توهی دست ها را ترد کنی ما میاییم، ما با اینها یک جا نمی نشینیم. اونگاه این آیه نازل شد که ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. گرچه این شأن نزول ها را ذکر کردن، ولی اینها به جری و تطبیق نزدیکتر است تا شأن نزول. این چه نبود که یه همچه فکری بود بعد این آیه نازل شد، چون در تلیعه سوره مبارک انعام گذشت که این سوره مبارک دفعتا نازل شده است. البته این فکر هم در جاهلیت اولا بود هم در جاهلیت ثانیه و ثالثه، یعنی کسانی که متکاسر بودند، یحسب ان ماله اخلده الذي جمع مالا بعدده و ارزش را در همین تکاثر میپنداشت، اینها فقرا را تحقیر میکردند. از زمان نوح بود تا زمان خاتم علیهم آلاف و تحیط و سنا، هم در جاهلیت اولا بود هم در جاهلیت غیر اولا. اونگاه همونطوری که ذات اقدس اله به نوح سلام الله علیه از راه وحی پیام فرستاد که فقرای مؤمن را ترد نکن و پیشنهاد متکاسران را نپذیر، به پیامبر اسلام هم همین حرف میزند. پس اثبات اینکه یک شأن نزولی است نظیر آیه تدهیر، نظیر آیه مباهله، نظیر آیه الناولیکم الله، این کار آسانی نیست. اما اثبات اینکه در چنین فضای این آیات نازل شده است، این آسان است و حقم هست. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که فضای فکری متکاسران و صنادید قریش یه مطلب است، پذیرش پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطلب دیگر است. گرچه مرحوم امین اسلام این را هم نقل کرد، ولی باید نقد می کرد و اون نقل بی نقد صحیح نیست. ایشون نقل کردن که بعضی ها به پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشنهاد دادن که اینها را طرد بکنید، ما به حضور شما خواهیم آمد. همون گروه یا عده دیگر پیشنهاد دیگر طرح کردند که پس نوبت قائل بشید در مجلسی که ما نشستیم، نوبت ماست، اون فقرا نیاین. وقتی که این تهی دستان و پابرهنگان هستند ما نمیاییم. بنا شد قراردادی به این مضمون تنظیم بشود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذ الله دستور دادن که علی ابن ابی طالب چیزی رو بر این مضمون بنویسد و بعد در این فضا آیه نازل شد ولا تطرد الذین. خب این نه با شاهد داخلی هماهنگ است نه با شاهد خارجی. اما با شاهد داخلی هماهنگ نیست، برای اینکه اونها احتمال نوبت ندادن، پیشنهاد نوبت ندادن، پیشنهاد طرد مطلق دادن. در جاهلیت اولا هم همین بود، میگفتن به این که ما جایی که فقرا هست اصلا نمیاییم، نه اینکه به نوبت میاییم. این شاهد داخلی. شاهد خارجی آن است که سوره مبارکه قلم جزء عطائق سور است، یعنی جزء اولین سوره هایی است که در مکه نازل شده است که اینا رو میگن عطائق، یعنی خیلی قدیمی است. این سوره نظیر سوره علق که میگن جزء عطائق است، این سوره مبارک قلم که جزء عطائق سور مکی است، یعنی در اوائل بعثت نازل شده است، در آیه چهارم ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و سلم فرمود به انک لعلی خلق عظیم. خب این جمله اسمیه با تأکید نون و بعضی از حروف دیگر که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفرماد انک لعلی خلق عظیم، این نشون میدهد هر گونه روایتی که دلالت بکند بر سازش پیغمبر یا پذیرش پیشنهاد متکاسران که با خلق عظیم سازگار نیست، هر گونه خبری که با خلق عظیم پیغمبر سازگار نباشد مخالف قرآن است و مطرود. هرگز ممکن نیست خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفرماید، یعنی به همگان اعلام بکند که پیغمبر دالای اخلاق عظیم است و عظمت خلق پیغمبر را خود امضا بکند، بعد این پیغمبرم در حدی باشد که پیشنهاد طرد را یا پیشنهاد نوبت را بپذیرد. خب نماز جماعت برای همه است، نماز جمعه برای همه است، مجلس درس برای همه است، مجلس موعظت برای همه است. نه طرد فقرا جایز است نه نوبت گذاشتن اونها. این با خلق عظیم سازگار نیست. این که انک لعلی خلق عظیم در مدینه نازل نشد، در اواخر عمر حضرت که نازل نشد، این در اوائل بعثت نازل شد. پس هر خبری که دلالت بکند بر این که پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ الله پیشنهاد متکاسران را میپذیرد که اون خبر با خلق عظیم سازگار نیست، این مخالف قرآن است. وقتی مخالف قرآن شد از حجیت می افتد. بسیار خوب، این خلق عظیم او هم به وسیله تثبیت الهی است. یه وقت است که ما پیغمبر را با افراد دیگر می سنجیم، میگیم انک لعلی خلق عظیم. یه وقت از پیغمبر را با ذات اقدس اله میسنجیم، همان است که در سوره مبارکه نساء گذشت لیس لک من الامر شیئون. این نکره در سیاق نفهمود هیچ کاری از تو ساخته نیست.
4 امر را ذات اقدس اله و پیغمبر فرمود، 2 امر را اول و دوم ذکر کرد، 2 امر را سوم و چهارم ذکر کرد، این جمله نورانی را در وسط گذاشت تا رابطه پیغمبر و خدا را تثبیت کند. فرمود به این که اون همه مقاماتی که تو داری دنافت در الله هستی و خواهی بود، اما ذاتن هیچ امری برای تو نیست. او یکبتهم او یعذبهم او یتوب علیهم. فیان 4 امر را که ذکر کرد در وسط این امور چهارگانه، 2 اون طرف 2 این طرف، این وسط، این همون لیس لک من الامر شیء، این مال پیغمبر. وقتی مخلوق را در برابر خالق می سنجیم، لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، ولی مخلوقها را که با هم می سنجیم، حالا ببینیم چه تعبیر بلندی خدا درباره پیغمبر دارد. فمود بعدن اقناهم الله و رسوله. وقتی یکی از شیعیان در کنار سفره با یک عالم سنی نشسته بود و قضا را که میل کردن، گفت خدا را شکر، به پیغمبر خدا را شکر، اون عالم سنی گفت که این شرک است، چرا پیغمبر را شکر کردی؟ گفت مگر قرآن نخوندی؟ خدا فرمود پیغمبر مظهر اغنای من است. بعدن اغناهم الله و رسوله، خدا مغنی است، پیغمبر خدا مغنی است، یعنی مظهر هو المغنی است، اغنا فاغنا. اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را نسبت به خلق می سنجد، این اول ما صدر از هر چه در عالم باشد از مسیر اوست. یا پیغمبر را با الله می سنجد، همون لیس لک من الامر شیء، این عبد مخلوق است. بنابراین این که ذات اقدس اله می فرماید به این که لولا ان ثبتنا لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، که اونجا هم مراحل سگانه اسمت ثابت شده است، نشانه آن است که اینها به عنایت الهی است. اگر کسی دارای خلق عظیم است، اینم به فیض الهی است. ما بکن من نعمتن فمن الله. اما وقتی به اون شأن نزول یا خبرهایی که میبینیم زمخشری نقل میکنه یا امین الاسلام در مجمع نقل میکنه، این باید بگوید این با انک لعلی خلق عظیمی که قبل از اینها صادر شده است و ناظر شده است هماهنگ نیست. فتحصله که پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر چه دارد از طرف خداست. اما وقتی بررسی میکنیم میبینیم چیزی در عالم امکان نیست که او نداشته باشد. چقدر دارد خدا میداند. بعدن اغناهم الله و رسوله، اونگاه آیات به جمله های نورانی قرآن کریم یا جمله های نورانی زیارت جامعه وضع خودش را روشن میکند. خب بنابراین از زمخشری توقع نبود، ولی از امین الاسلام توقع هست که صرف شأن نزول بر فرض این که این شأن نزول باشد، این تتمیم را باید ایشون ذکر میکرد که پیغمبر پیغمبر این نیست که سازش اونها را بپذیرد و آیه لا تطرد الذین یدعون ربهم نهیش کند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، بامداد و شامگاه اینا به یاد حقن، یعنی اینا کسانی هن که مأموریت الهی و امر الهی را امتثال میکنن. در پایان سوره مبارکه اعراف، آیه قبل از آیه پایانی، یعنی آیه 204 سوره اعراف این است: وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال. و برای اثبات این که منظور دوام ذکر است، فمود ولا تکن من الغافلین. این ولا تکن من الغافلین معناش این نیست که غفلت مطلق را نفی می کند، بلکه مطلق غفلت را نفی می کند. هرگز غافل نباش، لحظه غافل نباش. اونگاه آیه سوره مبارکه جمعه و مانند اون که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و مانند اون تأیید میکند. پس این که میفرماید بامداد و شامگاه که تعبیر محاوره است، یعنی دائما. مطلب دیگران است که حالا اگر کسی دائما این چنین شد، دائما به یاد خدا شد، چه میشود؟ این را در سوره مبارکه نور مشخص فرمود که کسی که دائما به یاد خداست چه خواهد شد. در آیه 36 و 37 سوره مبارکه نور این است. در آیه معروف نور که در سوره نور آیه 35 است، فرمود الله نور السماوات والارض، در ذیلش دارد که نور علی نور، یهدی الله لنوره من یشا. این نوری که در ذیل آیه نور است غیر از نوری است که در صدر آیه نور است، چون این نور و نور است. فرمود الله نور السماوات والارض، خب پس جای خالی از اون نور نیست. بعد در ذیل فرمود یهدی الله لنوره، یعنی لنور نور، پس معلومه این نور خاص است، نور عام نیست. چون اون نور عام که نور السماوات و الارض است، چیزی نیست که از اون نور عام بیرون باشد و تاریک باشد. معلوم می شود اون نور عام همگانی و همیشگی است و همه جایی است. این نور خاص است که یضرب الله یهدی الله لنوره من یشا. اونگاه این سوال مطرح است، این نور خاص کجاست؟ اون نور عام که نور سماوات و الارض است. این نور دومی اگر نور عام بود که دیگه نمی فرمود یهد الله لنورهی، می فرمود یهد الله له یا بی. اضافه نور به نور نشون می داد که دومی غیر از اولی است. اگر یهد الله لنورهی من یشا، اونگاه ذهن این سوال را مطرح می کند که خب این نور خاص کجاست؟ اون نور عام که سماوات و عرض است، این نور خاص کجاست؟ اونگاه پاسخ میداد که فهمد این نور خاص میدونید کجاست؟ فی بیوت ازین الله و انطرفه. خب این بیوتی که ازین الله و انطرفه، یعنی ازن تکوینی وگرنه ازن تشریعی، خدا به همه ازن داد که خانش رفیع باشد. منظور از رفعت که رفعت سنگ و گل نیست. این رفعت سنگ و گل رو تو کتاب شریف وسائل در باب مسکن، این روایات به این مضمون هست که اگر کسی بیش از اندازه حاجتش خانه را رفیع کند، فرشتگان میگن یا افسق الفاسقین عین طوری. پس منظور رفعت سنگ و گل نیست، منظور اون رفعت معنوی است. رفعت معنوی هم دو جوره. یه رفعت تشریعی است، خدا به همه اذن داد خونش تشریعی است، به همه اذن داد، نه تنها اذن داد، همه رو امر کرد این کار رو بکنین، تشویق کرد، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تشویق است. یه اذن تکوینی است که در این آیه سوره نور مطرح است، فی بیوت اذن الله ان ترفع. اینها میشن رفی. مساجد جز این بیوتن، مشاهد اهل بیت علیهم السلام جز این بیوتن، علمای راستین که نواب ولی از ارواح اونا فدایان این هن. خب پس منظور از این بیت سنگ و گل نیست که رفی بشود. بعد میرسیم به این که اصلا منظور از خانه اصل سنگ و گل نیست، خود شخص بیت الله هست، خود این مؤمن بیت الله است. مسئله مؤمن مسئله کعبه است. این می شود بیتی که اذن الله ان یرفع، فی بیوت اذن الله ان یرفع. اون بیوت سر جاش محفوظ است، یعنی مساجد، مشاهد، اینها بیوتی هستند که از این الله انتر، این سر جاش محفوظ. ولی اگر کسی کار مسجد را کرد، کار حسینیه را کرد، کار حرم را کرد، خب اینم جزء از این الله یرفع است. مسجد چرا جزء بیوتی است که از این الله یرفع؟ برای اینکه از اسس بناه علی التقوا، لمسجد اسس بناه علی التقوا من اول یوم حق ان تقوم فی. خب حالا اگر یک مؤمنی شد اسس بناه علی التقوا، خب چطور سنگ و گل می شود بیت الله، این روح مجرد نشود بیت الله؟ اون سنگ و گل معزون الارتفاع است تکوینا، این مؤمن معزون الارتفاع نباشد. دلیل این که مراکز مذهبی معزون الارتفاع چیست؟ چون اسس علی التقوا، لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فی. چرا؟ چون فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. خب حالا اون رجالی که یحبون ان یتطهروا از سنگ و گل کمترن، اینا هم اسس بناهم علی التقوا. افمن اسس بنیانه علی التقوا پقوا من الله خیر اما اسس بنیانه علی شفا جرف انهار فانهار به فی نار جهنم. پس معلوم شد مردان الهی هم اسسوا بناهم علی التقوا، چه این که مراکز مذهب هم لمسجدون اسس علی التقوا، چون اون مسجد اسس علی التقوا شده محبوب خدا و معزون الارتفاع. این زید هم، این مؤمن هم، چون اسس بنیانه علی التقوا من الله شده معزون الارتفاع. از اینجا معلوم می شود اون محاوره و مناظره وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه با قتاده وضع حقیقی است نه وضع مجازی. وقتی قتاده به حضور مبارک امام باقر رسید، حضرت فرمود به چی فتوا میدهی؟ گفت به قرآن کریم فتوا میدم. حضرت فرمود به اینکه چگونه به قرآن فتوا میدی در حالی که به ما ورفک من الله من قرآن حرفا، تو علم دراسه داری، درس تفسیر خونده ای، ولی یک حرف قرآن را ارث نبرده ای، اون علم الوراثه مال اهل بیت است، تو چجوری به قرآن فتوا میدی؟ ما ورثک الله من القرآن حرفا. این قتاده ای که مدرس رسمی تفسیر بود، اونگاه قتاده که اظهار احتشام میکند میگد حشمت این شخص منو گرفت، حضرت فرمود تو خیال کردی پیش آدم عادی نشسته ای؟ انت بین یدی بیوتن از این الله ان ترفه، تو پیش یک بیتی نشسته ای که خدا اذن تکوینی داد که او رفیع بشود، نه یعنی خانه من، هر جا امام باقر باشد بیت الله است. معیار سنگ و گل نیست، معیار طهارت است و تقوا. اگر مسجد اسس علی تقوا شد، خب این بیت الله است و فی بیوت اذن الله ان ترفه. اگر فیه رجال یحبون ان یتطهروا شد، اینا هم به منزله کعبه. اگر افمن اسس بنیانه علی تقوا شد، خب اینم جزء بیت الله است. بنابراین اگر کسی بخواهد از نور خاص الهی استفاده کند، یهدی الله لنوره من یشاء، اون نور آدرسش فی بیوت اذن الله ان ترفه است. و سر این که اون بیوت اذن الله ان ترفه این است که فیه رجال که یسبحوا فیها بالغدو و الاصال، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، در اون بیوت صبح و شام مردان الهی به یاد حقن. این که فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفعه و یود کرفی هسمهو یسبه له فیها بالغدو و والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، نشون میدهد به این که عظمت اون بیوت به وسیله مردان الهی است که دائما به یاد حق خب اگر اینها مسجد را به عنوان انما یعمرو مساجد الله من آمر بالله اینا رفیع میکنن، حرم را اون که در حرم آرمیده است جزء بیوت اذن الله ان ترفع میکنند، یعنی اون شهید اون مشهد را گرامی کرده است، اون معصوم یا معصومه اون حرم را تکریم کرده است، نه سنگ و گل ذاتن حرمتی داشته باشند. اگر حرمت حرم به اهل حرم است و اگر حرمت بیوتی که از ان الله ان ترفع به رجالی است که یسبه فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، معلوم می شود خود اینها هم معزون الارتفاع هن. اینا رفیع هن. خدا اینها را با عظمت بلند کرده است، به هیچ عاملی نمی تواند اینها را پایین بیاورد. اونگاه همه این معارف را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم القا کرده است. اونگاه معاذ الله پیغمبر این فقرا نظیر سلمان و ابازر و نظیر سلمان و بلال و صهیب و امثال ذلک را ترد کند یا نوبت برای اونها قرار بدهد؟ این چنین نیست. پس بنابراین اولا اینا شأن نزول نیست، بر فرض چنین فضای فکری باشد آیات برای طرد اونهاست و حرم مطهر و حریم پیغمبر از این فکرها منزه و مطهر و مصون و معصوم است. البته شدت همون شدت استکبار صنادید قریش بود دیگر. بله دیگر، بعضی اصلا لائق خطابم نیسته. بله برهان بر این است، بله برهان بر این است، بعضی اصلا استحقاق خطاب ندارن. در خیلی از موارد در حالی که عذاب مال منافقین یا کفار است، خدا لحن خطاب را برمیگردد متوجه پیغمبر میکند، میفهمد اصلا اینها شایسته خطاب نیستن. حالا همون طوری که در قیامت لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم ولا یکلمهم الله یوم القیامه، در دنیا هم گاهی این چنین است. مگر در قیامت اصلا خدا با اونها سخن نمیگوید یا موقف ها فرق میکند؟ خب این همه سوال و جواب هایی که در قرآن کریم از جریان قیامت بازگو میکند، کفار این چنین میکنن، رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اونگاه قال اتت که آیاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسا. این همه سوال جوابی که بین خدا و کفار هست این قرآن نقل میکند. اما بعضی از موارد است که اصلا خدا با اونها سخن نمیگوید، لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، اون تکلم تشریفی، اون تکلمی که شرف بیاورد نمیکند. در بعضی از آیات قرآن کریم هم همین طور است، با اینکه درباره اونهاست لحن رو برمیگرداند متوجه پیغمبر میکند، اصلا با اونها حرف نمیزند، به دلیل اینکه سوره مبارکه قلم جزء عطائق سفر است و ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم انک لعلی خلق عظیم، اینو قبلا فرمود، بعد معاذالله یه همچه حرفی پیش بیاید، با اینکه خود او اصلا این چنین است، یعنی در همین قشر فقرا به سر می برد. خب مطلع بعدی آن است که در جاهلیت اولا هم این چنین بود، جاهلیت ثانیه و ثالثه هم این چنین. در جاهلیت اولا یعنی از عصر نوح سلام الله علیه، طبق آیات سوره هود و آیات سوره شعرا پیداست که اونم همین پیشنهاد رو می دادن. در سوره مبارکه هود آیه 29 به بعد این است: یا قوم لا اسألكم علیه مالا ان اجری الا علی الله و ما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم ولکنی اراکم قوما تجهلون. خب نوع پیغمبر این حرف را به عنوان جاهلیت می داند. این حرف که در سلسله انبیای ابراهیمی رواج داشت، این حرف تازه‌ای نبود. همه انبیای ابراهیم می دانستن که این فکر جاهلیت است. نوح پیغمبر که خدا فرمود سلام علی نوح فی العالمین، به این متکاسرانی که پیشنهاد امتیاز طبقاتی می دادن فرمود ولکنی اراکم قوما تجهلون. بعد فرمود و یا قوم من ینصرونی من الله ان انتردتهم. خب یک ظلم است، من اگر این ظلم را انجام بدم خدا بخواد از من انتقام بگیرد، کی من را یاری میکند؟ افلا تذکرون. در سوره مبارکه شعرا هم مشابه همین مضمون از وجود مبارکه نوح سلام الله علیه نقل شده است. آیه 111 به بعد سوره شعرا این است: قالوا ان نؤمن لك و تبعك الارذلون. همین تعبیر تحقیر آمیزی که احیانا نسبت به افراد مسلمان، متدین، بسیجی، جبهرو که میگن اینا ساده لوحن، همین تعبیر را در جاهلیت کهن هم داشتن. ان نؤمن لك و تبعك الارذلون. اونگاه نو فرمود قال به ما علمی ما کان یعملون ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون و ما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین. اونگاه اونا تهدید کردن لئن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومین. خب اینها سنت و سیرت انبیای ابراهیمی بود که بعد از نوح سلام الله علیه به ابراهیم خلیل، از اون به بعد به انبیای ابراهیمی هم رسید است. مطلع بعدی آن است که این که ذات اقدس اله فرمود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شی به ما من حسابه که علیه من شی، این مرحله متوسط از مبارزه است. مرحله اول اونا با خود پیغمبر درگیر بودن، میگفتن اصلا وحی و نبوت و رسالت که یک مقام است با تهیدستی سازگار نیست، مگه میشه آدم فقیر پیغمبر بشه؟ بعد از اینکه این فکر جا افتاد، نه وحیابی اختصاصی به گروه خاص ندارد، نه سلیمان و داوود بودن شرط است، نه فقیر بودن برای دریافت نبوت مانند فخارت وجود مبارک پیغمبر مانه، هم اون سلیمان میتواند داشته باشد این وحی و نبوت را چون به اذن خداست، هم انبیای دیگر. در سوره زخرف اون درگیری که با خود وحی و نبوت داشتن مطرح است. آیه 31 به بعد سوره زخرف این است: و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مگر میشه آدم فقیر پیغمبر بشه؟ بعد از اینکه این فکر جا افتاد، اونگاه میگفتن که مگر میشه آدم فقیر مؤمن بشه؟ مگر میشه آدم فقیری با پیغمبر رابطه داشته باشه؟ یعنی اینم جا افتاد. اینا مرحله به مرحله از همون اول در بای ربوبیت مشکل داشتن، بعد رسیده به نبوت، بعد رسیده به ایمان. اونا اول مشکلشون این نبود که فقرا نمیتوانن مسلمان باشن، اول مشکلشون این بود که فقیر نمیتواند پیغمبر باشه. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. که اونگاه ذات اقدس را فهمود اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا به اینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. مطلع بعدی آن است که در سوره مبارکه کهف، نظیر همون آیاتی که بعد از آیه محل بحث سوره انعام خواهد آمد، می فهمد به این که نه تنها اونها را ترد نکن بلکه با اونها باش. در بعضی از آیات دیگر فرمود نه تنها باش، اونها را زیر پر بگیر. در آیه 28 سوره کهف فرمود وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. این امر به صبر است، یعنی با اینها باش. شما اگر عنایت الهی را میخواهید باد با دل شکستگان باشید، چون انه اندل غروب المنکسره، انه اندل منکسرت غروبهم. اگر عنایت الهی را میخواهید با همین فقرا باشید، برای اینکه این دردمندانن که اهل مناجاتن، وگرنه اون مطرف مرفه که اهل مناجات نیست. فمود وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. پس نه تنها ترد نکن بلکه با اینها باش. البته این یه جهاد اکبر می طلبد، چون انسان مائل است با کسانی به سر ببرد که مرفه هم. فرمود نه، نفست را وادار بکن که با اینها باش. البته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چون دارای خلق عظیم بود با اینها بود، و اما امر او برای آن است که دیگران هم به اون حضرت اقتدا کنند. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. در آیات دیگر هم آمده است که وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اینا رو زیر پر بگیر، خفض جناح بکن، اینا رو بال پهن کن، پر پهن کن، اینا رو زیر بال بگیر، زیر پر بگیر، مثل کبوتری که بچه ها را زیر پر می پذیرایی میکند تا اینا پر در بیارن، قدرت پرواز پیدا کنند. اگر پر در آوردند و قدرت پرواز پیدا کردن، اونگاه مستقلی. الحمدلله رب العالمین.